این در اینجا با اونجا فرق میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و ذات الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم روشن نیست؟ روشن نیست؟ شاید از بالا قطع کرده، روشنیش که روشن، اما شاید از بالا قطع کرده. به جواد ببینید از بالا قطع کرده. عرض شد مرحوم ناینی قدس الله نفسه مسئله وجوب تعلم رو مطرح کردن و فرمون در وجوب تعلم از باب وظیفه عبودیته، به خاطر اینکه عبد هم یک وظیفه‌ای داره، مولا هم یک وظیفه‌ای داره. عرض شد که به تعبیر ایشون وظیفه مولا انزال کتب و ارسال رسول، و ما عرض کردیم وظیفه مقنن، وظیفه قانون، رسانه‌ای کردن قانونه، و تا قانون رسانه‌ای نشه این قانون نیست، انشاء نیست. ما عرض کردیم که حقیقت انشاء عبارت از اون ابرازه، یک اعتبار نفسانی ما میکنیم، اعتبار نفسانی به نفس جزء انشاء نیست، انشان اعتبار میکنیم، هزار تا اعتبار میکنیم، ارزش نداره. تا بیان نشه، تا ابراز نشه، این فایده نداره. عرض کردیم اختلافی که اخیراً پیدا شده، مثل مرحوم آشام حسین این مسئله مطرح کردن که انشاء هم مثل خبر ابراز فرق میکنه، ولی لذا مرحوم آقای خویی اخبار و انشاء رو از یک قسم گرفتن، هر دو ابراز، یکی ابراز خارج، مسئله خارجه، یکی ابراز اعتبار نفسانی، یه اعتبار در نفس خودش کرده، مثلا در نفس خودش اعتبار کرده که این پسر بره آب بیاره، این اعتبار، این ابراز میکنه. در نفس خودش اعتبار کرده که بین این و این خانم زوجیت برقرار بشه، زوجیت اعتباری، چون حقیقتا که زوجه نیستن، حقیقتا همسر نیستن، زوجیت اعتباری ایجاد بکنه، این اعتبار نفسانی رو ابراز میکنه. این ابراز اعتبار نفسانی ابراز انشاءه. البته خدای خوبی نوشتن، قبول کردن که تا به مرحله ابراز نرسه اون اعتبار نفسانی ارزشی نداره. قدما معتقد بودن که انشاء خود همین ابرازه، یعنی چیزی نیست، اون اعتبار نفسانی مادام در افق نفسی هیچ فایده نداره، هیچ اصلا نکته‌ای نداره، و لذا یعنی اعتباری بودن یک امر. عرض کردم برای وضوح مطلب، ما اینو مفصل عرض کردیم چند بار، امور اعتباری درش به حساب مسائلی است، نکاتی است. نکته اول در امر اعتباری این که نیست، قبول کنیم که این چیزی نیست، این نیست اصولا. امر دوم این که میخواییم اون نیست رو هست بکنیم، تو وعا اعتبار اون رو هست بکنیم. این وعایی که اون رو هست میکنه وعای اعتباره، این نه علمه نه شبه علمه، این ابداعات نفسه، اون رو هست میکنه.
این وعای اعتبار جاش داخل نفسه یا در فضای فیزیکی بیرونه؟ وعای اعتبار یه شأنی از شؤون نفس انسانه،
در شؤون نفس انسانه، لیکن به حسب مقاماتی که هست در بیرون آثارش ظاهر میشه. و بعدش هم همین نکته اساسی، این باید اون اثر رو در نظر بگیره، ولی لذا عرض کردیم همیشه ابراز، نکته سوم، به مقدار اعتبار، به مقدار ابرازه. یعنی چی ابراز کرده؟ همونی که ابراز کرده واقع میشه. در همین مثال معروف به تو که بلا سمن که دیروزم عرض کردیم، خب اینا میگن درست نظر ایشون، وقتی میگه میخوام تملیک بکنم مجانی، تملیک مجانی اسمش هبه است، وقتی گفت به تو که به تملیک هست اما مجانی نیست، عوض داره. پس وقتی گفت بلا سمنه، این معلوم میشه درش تصرف میکنیم، به تو رو به معنای ملکتو میگیریم، وقت معناش این میشه ملکتو که بلا سمن، ملکتو که بلا سمن هم میشه هدیه، پس تبدیل میشه به هدیه، تعبیر به بیعتوکه کرد اما در واقع تبدیل به هدیه میشه. چرا؟ چون تملیک بلا سمن این هدیه است. این نکته که عرض کردیم که در امور اعتباری اینجور نیست. یعنی اون که مقصد من این بوده تملیک، اگر مقصد من بود اون مقصد باید با لفظ مناسب او ادا بشه، نه با لفظ دیگری که شبهه. چون در امور اعتباری فرض اساسی بر این که نیست، این باید به یک نحو محکم و مستحکم کاری بکنه که بتونه در اون تأثیر ایجاد بکنه. این تأثیر رو تا ایجاد نکنه، یعنی اون نکته رو تا ایجاد نکنه نمیتونه بگه. لذا لفظ باید دقیقا به اندازه همون مقداری باشه که ایشون اعتبار کرده.
اگه ظهور هم کفایت میکنه، به حد ظهور که برسونه، اما خیلی هم نست و محکم نباشه، ظهور الفاظ به ظهور برسونه که برداشت عرفی باشه.
عرض کردم الفاظ ظهور، اگر ظهور مختلف هم فی شد بازم نه. چرا؟ چون میخواد چون اصولاً این اعتبار، امور اعتباری اصلا محلش جامعه است، فرد نیست. فرد که گوشه خونه بشینه چی اعتبار میکنه؟ نه ابراز میخواد، هرچی اعتبار کنه هیچ فایده نداره. محلش جامعه است. اگر محلش جامعه شد، عرض کردیم هر کلامی که در جامعه گفته میشه چهار نکته اصلی درش هست: هم تفهیم بکنه، هم بدونه که اون طرف، مثلا من میگم آب بیار، من قصد بکنم آب و بیار رو، میدونم طرف مقابلم همین معنا رو میفهمه و طرف مقابلم با من میگه قصد میکنه و اونم بدونه که من این معنا رو میفهمم. دقت میکنی؟ لذا قوام اعتبار کلام در جامعه به این است که چهار نکته باشه، یعنی تفهیم و تفهم متقابل باشه. اگر تفهیم و تفهم متقابل نباشه کلام اگر بنا شد این تفهیم و تفهم باشه، شبهناک باشه، احتمالات توش بیاد، این کافی نیست. اون نیست هست نمیشه.
استاد میشه اینجوری جمع کرد که برای اینکه دو نفر اعتباری که راجع به یک معامله ای دارن، اینها در دعای نفسشون یکسان باشه، باید به لفظ دقیقی بیان بشه که این معلوم باشه میخواد چیکار کنه، اونم اگه پذیرفت
خب منو هم خب منو هم منو هم چرا؟ چون اگر شبهناک شد این مفروضی که نیست، پس هست نمیشه. اما در امر اعتباری این نکات اگر در نظر میگرفتن، این حرف چون نیست نبوده، اگر لفظی بیاره که شبه داشته باشه، احتمال داشته باشه، این هست نمیشه. به اون جرد یک لفظی ولو یک ظهوری پیش بعضی ها داشته باشه، این کفایت نمیکنه. چون امر اعتباری طبیعتش اینه، طبیعت امر اعتباری ولذا همین معنایی که قدمای اصحاب، نه اصحاب ما، یعنی اصحاب ادب و غیر ادب گفتم، مراد علمای ادب، الانشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارن، این تعریف معروف الانشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارن، مادام در افق نفسه، وقت فرقی هم بین اعتبارات قانونی و اعتبارات ادبی نمی کنه. در اعتبارات ادبی اون دنبال مسئله به اصطلاح تأثیره، تأثیر در احساسات طرف مقابله، میخواد در احساسات اون تأثیر، این تأثیر در احساسات نمیشه الا این که لفظ صریح باشه، میخواد تأثیر در احساسات اون بکنه. در اعتبار قانونی نه، آثار برش بار میشه، در اعتبار ادبی آثار نداره، فقط تأثیر در احساسات اونه، یه تأثیری میخواد تو احساسات اون بگذاره.
لفظ غیر
صریح
میشه ولی قرینه قطعی بیارم میشه دیگه،
قرینه قطعی بیارم بله، یعنی باید برسه به حد این که مقصود کاملا واضح بشه.
اصلا نمیخواد لفظ، یعنی منظورتون نیست که حتما مثلا
این
به تو
که بلا سمن
هم پس میشه دیگه، چون قرینه قطعی داره.
نه اون قرینه نیست، ممکن اصلا به تو که بلا سمن لغو باشه اصلا، یعنی به نظر ما بلازم ممکنه هبه فاسده باشه. مرحوم نعینی عرض کردم 5 تا احتمال دادن، هبه صحیحه، هبه فاسده، البته بیع صحیح هم احتمال داره باشه، چون گفت بیع تو که، وقت بگیم این بیع تو که گفت بیع صحیحه، بلا ثمنش باطله، ثمن المثل باید بهش بدین، ممکنه بیع باطل باشه. آثار بیع باطل غیر از هبه باطل است، آثار بیع باطل غیر از هبه صحیحه است، و ممکنه هیچ کدوم نشه، نه بی باشه نه هبه، که من عرض کردم مبنای ما اینه. چرا؟ چون لفظ صریح نیست، لفظ اجمال پیدا، همین که اجمال مختصر پیدا کرد اون مفهوم محقق نمیشه. دقت کردین؟ این در باب اعتبارات به حساب مثلا التزامات شخصی، اصطلاحا هم بهش میگن التزامات شخصی، مثلا میگن به تو که به این قیمت، این میگن التزامات. در باب اعتبارات قانونی دقت اگر بکنید، به مجرد این که مجلس تصویب بکنه یا قانونی، این ارزش پیدا نمیکنه. جنبه عیناً همین بحث، یعنی تصویب قانون مثل اعتبار نفسانیه. این تصویب قانون تا به مرحله رسانه ای نرسه، این قانون نمیشه. قانون شدنش که آثار برش بار بشه و الزامات برش بیاره، الزامات اجتماعی برش بیاره، به ابرازه. فرقش این دوتا هیچ فرقی نمی کنه. ولذا عرض کردیم مرحله ارسال رسول و انزال کتب یا مرحله رسانه ای کردن به اصطلاح امروزی ما، این مرحله اسمش فعلیت گذاشتیم. ما هفت مرحله تصور کردیم، یکی مقام تشریع و جعل، یکی دیگه مقام فعلیت. فعلیت به این معنا چرا؟ چون تا ابراز نشه این قانون نیست. اونجا هم تا ابراز نمیشد التزام نبود. یعنی مجرد این که مجلس قانونی رو تصویب بکنه ولیکن به مرحله ابراز نرسه، این قانونیت پیدا نمی کنه. قانون بودنش به ابرازه. اونجا هم مجرد این که مولا اعتباری بکنه تا به حد به اصطلاح ابراز نرسه، قانونیت انشاء نمیشه، اعتبار انشایی محقق نمیشه. دقت کردیم؟ ولذا اسمش مرحله فعلیت گذاشتیم ارسال رسول. مرحله بعدی هم عرض کردیم تنجز است که وصول به مکلفه. این وصول به مکلف این مرحله بعدی است. و بله، همین حرفی که مرحوم آقای طباطبایی‌ان داره
چیز اجتماع هم که میاد دیگه، فقط اجتماع که نیست، فرمودید به آقای فرمودید فقط در اجتماع، این قبل از اجتماع هم
که باید نه اصلا نداره. چه کارم خود کنم وقتی تنها چه کارم
خود
کنم؟
خود مرحوم الان توی اعتباریت تقسیم میکنن، میگن اعتباریت قبل از اجتماع و اعتباریت بعد از اجتماع. توی اعتباریت قبل از اجتماع اعتباریات وجوب، اعتبار انتخاب اخف و اسهل، انتخاب یه سری مواردی رو ذکر میکنم به عنوان اعتباریات که قبل از اجتماع.
قانونی نیست اینا، قانونی نیست. اونی که من یادم میاد اصولا مرحوم علامه در ادراکات اعتباری دنبال اعتبارات ادبی رفتن، اصلا تو اعتبار قانونی ندارن. اونطور که تو ذهن من یک جایی یک دو سه سطری شاید یک عبارتی یک آقای خوندن، بله یک دو سه سطری، اما اینکه اعتبارات قانونی باز کرده باشن صحبت نکردن. اما مقاله با طول و تفسیرش بیشتر روی اعتبارات ادبیه. در صورت کلام آشمان حسین اصفهانی و کلام آقای خویی بیشتر روی اعتبارات قانونی، چون تعبیر به اعتبارات قانونی نکردن، اعتبارات نفسانی مثلا. دقت میکنیم. پس بنابراین این نکته انشالله روشن شد که اعتبارات، شأن اعتبارات اینه تا نرسه به اصطلاح. و بعدش هم مرحله بعدی عرض کردم نکته اساسی در اعتبارات قانونی، تا نرسه به مکلف این آثار قانونی تکلیف رو نداره، که اصطلاحا بهش میگن مرحله جزا. حالا مرحوم شیخ و دیگران گفتن حدیث رفع برای رفع عقوبته یا رفع مؤاخذه، ما به جای عقوبت و مؤاخذه گفتیم احکام جزایی. تا به مکلف نرسه، تا مکلف با اون حکم رابطه‌ای برقرار نکنه، احکام جزایی بار نمیشه. عرض کردیم مرحوم شیخ که احتمال داره خب آقایون مثل مرحوم ناین و دیگران با ایشان مناقشه کردن، در صورتی که عرض کردیم در بحث‌های مجمل و مبین که حالا دیگه کمتر توی کتب ما، یعنی توی اصول کفایه کمتر آن نیامده، اما در کتب قدیم هست، در مثل فکر من معالی هم تو ذهنم هست، اصلا این حدیث رفع، چون اهل سنت حدیث رفع داره، رفع ثلاثی در کتاب های مثل احکام و عامدی دیگران، کتاب اصول اهل سنت، در بحث مجمل و مبین در معالی هم به نظرم هست، تو ذهنم هست، در بحث مجمل و مبین یک مقدار از مباحث به حساب مصداق های مجمل اختصاص دادن. من جمله اونجا بحث کردن رفع عن امتی الخطا و نسیان اجمال داره یا نه. عامدی میگه نه، کلام واضحه که مراد مؤاخذه است. میگه کلام واضحه، اصلا این کلام اجمال نداره. مطلبی که بعدها آقایون اشکال میکنن مثل مرحوم ناینی اینا به شیخ اشکال میکنن، اصلا عامدی در این کتاب احکام میگه مطلب واضحه، رفع عن امتی الخطا یعنی مؤاخذه، یعنی عقوبت. ما به جای عقوبت گفتیم احکام کیفری، احکام جزایی به جای کلمه عقوبت. یعنی اصولا احکام جزایی عرض کردیم آثاری که بر آثار قانونی بار میشه دو جوره، یکی آثاری است که تابع واقع، اونه که تابع واقع حدیث رفع اونا رو بر نمیداره، اصلا حدیث رفع بال اونا نیست، یکی که تابع قصد و اراده و اختیار و مقدمات درش باید جمع بشه تا بار بشه، حدیث رفع اونا رو بر میداره. مثلا کسی شیشه کسی رو شکون، اصلا ملتفت نبود، خواب بود، پا زد به یک سنگی تو خواب، سنگ افتاد، کسی شیشه کسی شکرد، ایشون زامنه و بخواد اطلاع داشته باشه نه، آگهی داشته باشه نه. مشهور علمای ما همین است که اگر کسی احتیاج به قضا پیدا کرد در حد به صاحب مدرسان حلاکت رسید، قضای دیگری بدون اجازه او میتونه مصرف بکنه، لیکن گفتن زامنه. به نظرم در میان اهل سنت دیدم، شاید بعضی شیعه هم باشه، اما در میان اهل سنت دیدم میگن حالا که جایز از خوردن پس زامن نیست. علمای ما فرق گذاشتن به این دوتا، زمان رو تابع واقعیت میدونن، اما کیفر رو تابع اراده و اختیار میدونن. روشن شد؟ اصلا حدیث رفع رو اگه بخواییم خوب معنا بکنیم، در میان اهل سنت که سه تاست، در میان ما شیش تاست. در حقیقت این حدیث رفع مفادش اینه، اگر فعلی در این حالت از شما صادر شد، یک حالت خطا، نسیان، استرار، اکراه، جهل، در این حالات فعل از شما صادر شد، این فعل از شما برداشته شده. دیدم مرحوم آقای خمینی در این تحذیب به نظرم دارن که در اینجا به مفاد کانه تام است، نه ظاهرا به مفاد کانه ناقص است نه تامه، نفی حکم است، نفی فعل است به مفاد کانه تام ناقصه، یعنی این فعل دیگه فعل شما نیست، اگر فعل شما نبود جزا برش مترتب نمی‌شد. اگه گفت چرا از چرا قرمز رد شدی، و ببین آقا پشت سر هفتی گفت بوده از چرا قرمز رد بشو، وقتی دید که این به اصطلاح بدون اختیار بوده و به اکراه بوده، این دیگه احکام جزایی برش بار نمی کنه، میگه مثلا مجازات شما این اینقدر باید پول بدی برای رد از چرا دقت کرد. اگر اینجور حدیث رفع معنا بکنی، اصولا همون نفی مؤاخذه است که شیخ و عامدی ادعا کرده که این ظاهره، اصلا به خلاف آقای رو با کاله چیز دیگه معنا میکنن، اما چون حدیث رفع شیشتایی ندارن ستایی دارن، میگه این ظاهره که مراد نفی مؤاخذه است، نفی عقوبته، میگه این اجمال نداره، اصلا لفظ مجمل نیست. و به نظر من هم حق با ایشانه، در این شیشتای ما بهتری معنا ظاهر میشه. این مراد اینه رفع عن امتیه، ولی زه عرض کردیم مطلبی که ایشون گفته مفاد کانه تامه با ظاهر لفظ نمیسازه. دقت کنید من چقدر روی الفاظ دقت میکنم، چون گفت رفع عن امتیه، وقتی آمد عن امتی یعنی نسبت داده نمیشه، وقتی نسبت داده نشد مفاد کانه ناقصه میشه، یعنی تو گناه نکردی، تو اسیان نکردی، احکام جزایی بر اتیان عمل بار نمیشه، احکام جزایی بر تمرد از قانون بار میشه، بر اسیان بار میشه. کسی که تمرد از قانون میکنه احکام جزایی بر او بار میشه. در این حالات سته که در روایت آمده، روایت ما آمده، اصولا تمردی نیست، اسیانی نیست، به او اسیانی نسبت داده نشده. احکام جزایی، یک سری از احکام جزایی روی خود واقع بار میشه، اونا برداشته نمیشه، مثل زمان. این حکم جزایی که شما تصرف در مال مردم کردین، کار حرامی انجام ندین چون مصر بودین غذا بخورین، اما حکم دوم که شما ضامن هستین، اون به جای خودش محفوظه، اون به جای خودش محفوظه. این فعل باب زمان موضوعش خود عمل فی نفسه، کار نداره رو مقدمات بوده یا نبوده، رو اختیار بوده یا نبوده، موضوع اون عبارت از این است که انسان به اصطلاح عمل رو صادر بشه، صدور عمل نگاه میکنن. ولی به ذهن ما میاد که نکته همین باشه که همین نفی مؤاخذه که مرحوم شیخ همیشه عرض کردم، شیخ گفت نفی عقوبت، نفی مؤاخذه آیین قبول نکردن، نفی عقوبت و مؤاخذه به این معنا، یعنی تا تنجز پیدا نکنه، تنجز هم وصول به مکلفه، تا تنجز پیدا نکنه این احکام جزایی رو نداره. احکام جزایی که یک سری احکام جزایی که مترتب است بر عنوان تمرد از قانون، بر عنوان عصیان، این عناوینی که بر عصیانه در این حالات صد، چرا؟ چون در این حالات صد فعل از امت من، ببینید از امت من برداشته شده. اگر میگفت فعل برداشته شده این مفاد کانه تامه بود، اما وقتی میگه فعل از امت، دقت کنید، من میگم این همه دقت بکنید، وقتی چرا مفاد کانه ناقصه؟ چون اینجا گفت از امت من، فعل از امت من برداشته شده، این عمل از امت من. وقتی از امت باشه یعنی به این آقا نسبت داده نمیشه، وقتی نسبت داده نمیشه میشه مفاد کانه ناقصه، یعنی این فعل دیگه فعل آقا نیست، این تمرد، ایشون تمرد نکرده، فعل انجام داده اما تمرد نکرده، عصیان بر قانون نکرده. به هر حال مرحوم نائینی قدس الله نفسه در باب وجوب تعلم ایشون قبول کردن که به اصطلاح واجبه، اما این وجوبش رو از باب عرض کردم حق عبد گرفتن، وظیفه عبد. عرض کردیم دو تا وظیفه هست، یه وظیفه مولا بیانه که خب ارسال رسول کرده رسول، یه وظیفه عبد که سوال بکنه بپرسه بره در مجلس. مثلا میگن آقا قانون رو ما در مجلس روی روزنامه اعلام میکنیم، بره در مجلس، این رفتن و نگاه کردن این وظیفه عبده، وظیفه مکلفه، قانون اینجوری گذاشتن، یا قانون گذاشتن که در ساعت معینی تلویزیون احکام قانونی رو بیان میکنه، این همون ساعت باید نگاه بکنه. این رو ایشون از باب وظیفه عبد عرض کردیم، این مطلبی که ایشون فرمودن درسته و توضیح کافی دادیم. اما مسئله وجوب نظر رو در معجزه، اینم از باب وظیفه عبد، اون مشکله، چون وجوب نظر یعنی نظر بکنه که این مدعی نبوت راست گفته یا نه، بعد از این که نظر کرد و ایمان آورد و یقینی شد برای اون که عبد است و وظایفی داره، اون وقت مسئله فحص میاد، اون وقت وظیفه عبد میاد. با وظیفه عبد، با عنوان وظیفه عبد که ایشان با عنوان وظیفه عبد در اینجا در این متنی که آمده با عنوان وظیفه عبد وجوب نظر رو هم اثبات کرده. وجوب نظر از کلی مشکله، وجوب نظر رو نمیشه قبول کرد، چون یعنی این قبل مثلا تعبد بعد از وجوب نظر و بعد از ایمان به اون نبوته، نه قبل از اون باشه. وجوب نظر چرا عقلی؟ مثلا آیون از دو باب رفتن، وجوب شکر منعم مثل که دیروز سش نداشتیم، یا وجوب دفع ضرر محتمل، معروف اینطوره بین معتزله اینطوره. و عرض کردیم اینجا ایشون نوشته از باب وظیفه عبد، اینی که در اینجا آمده، اما اونی که من از مرحوم آقای بجنوردی شفاهن شنیدم، مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره، از قول مرحوم نائینی نقل کردن لزوم استکمال، یعنی این ذات انسان است که دنبال کماله، نظر رو به این جهت نگاه میکنه چون دنبال کماله، ببینه کمالش در این هست یا نه، آیا کمالی که میخواد اون استکمالی که پیدا میکنه با این شریعت پیدا میشه، با اون شریعت، با این مکتب، با اون مکتب. این ایشون از وجوب نظر رو، اما اینجا ننوشته ایشون، ایشون وظیفه عبد نوشته، اینی که الان اینجا آمده وظیفه عبد آمده. اما اونی که من از آقای بجنوردی شنیدم قدس الله سره شفاهن که از مرحوم نائینی نقل میکردن، شما از نائینی نقل میکردن که نائینی راه سوم میرفتن، وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضرر محتمل، نه وجوب استکمال، اصلا لزوم استکمال، این ذات بشر است که در استکماله، روی این نظر میکنه به معجزه مدعی. ایشون وجوب نظر رو از این راه میدونستن، اینطور که آقای بجنوردی نقل کردن، من به اعتماد به نقل ایشان. و بلا
داخل در حسن قوم میشه
اصلا معیار حسن قوم هم همینه، اصلا معیار ام القضایا در حکم عقل عملی هم همین میشه، ام القضایا لزوم استکماله، این که گرفتن حسن عدل و قبح ظلم این ام القضایا نیست، ام القضایا اینه، ام القضایا در ام الاحکام در احکام عقل عملی اینه، عبارت هست وجوب نظر و وجوب استکمال، لزوم استکمال. و اما این مطلب که این زیر بنای کل احکام عقل عملی است، من از آقای بجنوردی نشنیدم، البته شاید همونطور که به ذهن ایشون آمد به ذهن من آمده، نشیدم که مثلا، یا اگرم گفتن یادم نیست به هر حال، چون میدونید مرحوم آقای بجنوردی 1395 فوت کردن، یعنی 53 سال قبل، فاصله زمانی خیلی زیاد یادم فراموش میکنه. به هر حال این قسمت رو تو ذهنم هست، اما اینکه ایشون این رو اساس حکم عقل عملی بدونه، این الان تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم که از ایشان چه مطلبی رو نقل کرد، اما به ذهن خود من خطور کرده این معنا، یعنی این معنا به ذهن خود من آمده که این نکته اساسی در باب عقل عملی هم اینه. بعد ایشون میگه به جمله العقل کما یستقل به وجوب نظر فی معجزت ما مدعی نبوه، این استقلال عقلی رو قبول کردیم. ایشون چون وجوب نظر رو در اونطور که مشهور است در بین اهل کلام در متکلمین اسلامی بین معتزله عقلی گراها وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضرر محتمله، لکن کذالک بیستقل به وجوب تعلم احکام شریعه و الفحص عن الادله، این دوتا رو یکی گرفته، فحص رو با مسئله وجوب نظر با تعلم با وجوب نظر یکی گرفته اینا رو. بله بله و المقیدات و المخصصات از المنات فی الجمیع واحدون و هو، این مناتش اینه استقلال العقل به نزاله که من وظیفت العبد هست کنم، وظیفه عبد بودن، حالا ایشون عبد گفتن ما چون عبد و مولا رو قبول نداریم وظیفه مکلف، وظیفه مکلف رو فحص گفتیم، نکته فحص رو بیان کردیم، همون نکته. حالا این وظیفه عبد رو ایشون به تعبیر ایشون وظیفه عبد، این وظیفه عبد مال مرحله بعد از ایمانه، نمیشه زیر بنای مرحله ایمان قرار بگیره، نمیشه زیر مرحله زیر بنای مرحله اول قرار بگیره. بله ممکن است همون نکته که من عرض کردم لزوم استکمال، ایشون بگه لزوم استکمال عنوان نیست، احکام عقلی عنوان نیستن، واقعیتی محفوظه. اگر میخواد استکمال پیدا بکنه نظر میکنه در مدعی معجزه نبوت و معجزه و قضا یا همین، نظر میکنه در حقانیت این مکتب و مذهب، بعد از نظر اگر ایمان آورد عقل میگه اون استکمالی که بود با تعلم احکامش با تعلم آرایش درست میشه. اینو ممکنه بگه ایشان، یعنی به عبارت اخرى عقل ابتداعاً لزوم استکمال میبینه، بعد از اینکه نظر کرد و ایمان آورد عقل همون استکمال رو تنفیذ میکنه. تعلم و فحص در حقیقت تنفیذ همون استکماله، چون اون استکمال لفظ که نیست، باید احکامش انجام بده تا به کمال برسه. اگر ایمان آورد که این شریعت درسته با عمل به احکام، و این عمل به احکام فحص میخواد. نکته ای بود که عرض کردیم.
اجازه شما فرمودید لزوم استکمال مربوط به فطرته. الان فرمودید که حکم عقل رابطه فطرت و حکم عقل چیه؟
عقل به این معنا، اینا میگم یک الفاظی است که جابجا زیاد استعمال شده. عقل به این معنا که احتیاجی به مقدمات خارجی نداره. خود عقل و این عرض کردیم ما فطرت که ایشون فرمودن، فطرت یا عقل این عبارت از این نیست که این من هی تأکید میکنم ذاتی انسان باشه یا منشأ، نه این ذات انسانه، اصلا ذات انسان اینه، اصلا حقیقت انسان اینه، حقیقت انسان موجودی است که او به کماله، نه حیوانات اینطوره و نه ملائکه، هیچ کدومش اینطور نیستن، این ذات انسانه و نه جن، مثلا جنه و شد الاخری، تمام موجوداتی که هستن اینا ذاتشون اینطوره، ذات انسان اینطور است که اصطلاح رو به کماله، این طلب کمال میکنه. وقتی این رو میشه بگیم مرحوم نانی شاید نظرش اگه اون استکمال که مرحوم آقای بجرانی نقل کردن درست باشه، نظرش به اینه که استکمال لفظ نیست. بعد از این که نظر کرد در مکتب و ایمان به این مکتب آورد، باز همون استکمال اقتضا میکنه که کارهایی که اون مکتب گفته، اصولی که اون مکتب داره انجام بده. اگر اصول علمی داره که در اونها علم معتبره، اونها که اصطلاحا عقاید بهش میگن، انجام بده. اگه اصول عمل، اگر امور عملی داره انجام بده. شاید به این معنا بگیم که نتیجه در هر دو یکیه، به این معنا البته.
در هر دو
یکیه که ذات انسانه، نه اینکه ذاتی انسان باشه، نه اینکه نشأت از ذات گرفته، خود ذات انسان اینه، اصلا ذات
وجدان نمیشه، یه جورایی وجدان نمیشه بگیم، همون معنای وجدانه.
وجدان هم همینطور گفته شده، اصلا وجدان انسانی، وجدان اخلاقی در حقیقت همون راهیست که از نظر اخلاقی برای کمال پیدا میکنه. عرض کردم استکمال که میگیم شامل اینها میشه. اینا یک نکاتی بوده که تعابیر مختلفی شده. وجدانن مثلا میگه یعنی این وجدان رو ما ذاتی نمیدونیم، ذات میدونیم. این ذاتیست که خدا و لزام در آیه مبارکه داره که عرض کردم خلق الانسان علمه البیان. حالا کلمه تعلیم، تعلیم اینجا به کار برده شده. بیان هم عرض کردم در لغت عرب به معنای وضوح و روشنیه، لیکن در اساس به معنای جداسازیه. یعنی سر این که مطلب بیان میشه، واضح میشه، چون خلط شده، خلط بین حق و باطل شده. اگر ما هر چیزی رو جدا کردیم، جای خودش قرار دادیم، این میشه بیان، میشه روشن. این ذات انسانه. نگو فعلمه، دقت کنید. اذا ارادشه انان یقول له کن فیکون، یک فا میخواد. اینجا فا هم نیورد. اگه فا ارده بود ما رو ذاتی میدونستیم، لیکن فا هم نیورده. این خلقت انسانی اینطوریست. اصلا خلق الانسان، خلقت انسانی اینطوریست. این قدرت جداسازی و این قدرت جداسازی زیرساز تمام مذاهب فکری و تمدن تمام اینه. ببینید مثلا فرض کنید یک نیروی موتوری درست کنید. این نیروی موتوری گاهی مثلا میخواد در هوا حرکت کنه، گاهی میخواد در دریا حرکت کنه، گاهی میخواد در زمین، گاهی با دو چرخ، گاهی با چهار چرخ، گاهی بیشتر. ببینید اینا رو هی جدا میکنه طبق نیازی که پیدا میکنه طبیعت انسان. هر چی با طبیعت روبرو میشه، دقت کنید، طبق اون طبیعت جدا سازی میکنه، مناسب اون رو اختیار میکنه. این ذات انسانه، این استکماله. یعنی این مظاهر تمدنی که الان شما میبینید، اینا همه مظاهر مسئله استکمال انسانی است. برای استکمال این کار رو انجام دادن. راست هم هست، مطلب درستی هم هست. ذات به این معنا، وجدان هم که میگن به این معنا. وجدان این احتیاج مقدمات نداره، احتیاجی به دلیل و اینا برهان نداره. بله، این به نظر ما برای زیربنای حکم عقل عملی این از همه بهتره. همین حرف استکمال خیلی خوبه. و هو استقلال العقل بن ذلك و من هنا لا یختص. بحث دیگری که مرحوم ناینی وارد شدن که دیگه امروز بحث خارج شدیم باز نشد، بحث دیگری که وارد شدن آیا وجوب تعلم بعد از بلوغ یا قبل از بلوغ هم داریم وجوب تعلم. بله، ممیز باشه، تمیز بده. قبل از تمیز معنی نداره، اما بعد از تمیز اگر میدونه که ایشان مثلا چند سال دیگه بالغ میشه و اگر احکام رو الان یاد نگیره در اون وقت نمیتونه یاد بگیره. آیا الان؟ بله، حکم عقل، چون احکام عقلی زمان و مکان نمیشناسن. در نکات عقلی زمان و مکان مطرح نیست، نمیاد زمان رو در نظر بگیره. این رو میگه، میخواد قبل از بلوغ باشه، میخواد بعد از بلوغ. مرحوم رنی مدارین توضیح داده، ما انشاءالله فردا توضیحشون کامل بکنیم.